الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ما قبل از تعطیلی بحث مقدمه واجب را، جهات عمدش را که جهات مقدماتی بود تبیین کردیم و تمام شد. یکی دو جهت باقی مونده در بحث وجوب مقدمه واجب. یک جهت در ثمره این بحث که بحث وجوب مقدمه، بنابر قبول وجوب مقدمه در فقه و در استنباط احکام شرعی کجا مؤثره و چه ثمره فقهی بر این مسئله باره که این مسئله شده از مسائل علم و اصول. چون یکی از شرایط در اصولیت یک مسئله و میزان اصولی بودن یک مسئله این بود که در تعریف قاعده اصولی گذشت در ابتدای ابحاث اصول در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. چه حکم شرعی بر این مقدمه، بر وجوب مقدمه باره؟ این بحث از ثمر است. یه بحث هم از اصل دلیل بر اصل مسئله است که آیا واقعا ملازمه این هست بین وجوب شرعی و وجوب مقدمات شرعا و دلیلی هست بر این وجوب که اون بحث اصلی است که خواهد آمد. پس جهت بحثی که امروز داریم وارد میشیم این است که این بحث وجوب و مقدمه حالا اگر ثابت شد به دلیلی که بعد خواهد آمد، آیا در طریق استنباط قرار میگیره، مسئله ثمره‌ای داره، پس مسئله اصولی است، یا نه یه بحث مقدماتی است، مثلا اگه ثمره‌ای نداشته باشه میزان و ضابطه اصولی بودن در اون منطبق نیست. ثمره‌ای که بایستی بار بشه بر این مسئله به این نیست که مثلا این مسئله در طریق یه اثر فقهی داشته باشه، او کافی نیست. بعضی ها گفتن خیلی خوب، مثلا این اثر داره، این وجوب مقدمه اگر ثابت شد، مقدمه یک واجبی واجب شد، مثلا طهارات ثلاث اگر واجب شد وقت نماز چون مقدمه نمازه، اون وقت مثلا میشه مصداق اون مسئله ای که گفته اخذ اجرت بر واجبات باطله، لا یجوز اخذ اجرت علی الواجبات. کسی بخواد اجرت بگیره بر وضو گرفتن خودش یا غسل کردن اشتهورش، این اخذ اجرت میشه حرام. یا یکی از واجبات اگر مشروط شد به این که واجبه دیگه بخواد انسان برای دیگری انجام بده، بایستی مقدمش رو انجام بده، اخذ اجرت بر او میشه حرام، یعنی باطل در حقیقت. این قبیل ثمره و اثر فقهی مقصود نیست، چون این قبیل ثمره ثمره تطبیقی است، یعنی این وجوب و مقدمه مصداق قرار بگیره برای یک حکم دیگری که اون حکم جا منطبق میشه. حکم شرعی کلی از این استفاده نمیشه. این که اینجا حالا پس اگه واجب شد لا یجوز اخذ الاجره علی الواجبات، باطل اجاره بر واجبات، مثلا فعلی که فی نفس واجبه در فقه، این تطبیق اون کبرای بطلان اخذ اجرت بر واجبات بر اینجا، نه اینکه یه حکم جدیدی رو ما اینجا استنباط کردیم از ملازمه بین وجوب شرعی و وجوب مقدمش. شرط اصولی بودن مسئله اصولی و میزان و ضابطه اصولیت قبلا گذشت، در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار بگیره، یعنی در شبهه حکمیه ما به یه حکمی برسیم، کبرای یک حکمی رو با اون مسئله اصولی ثابت کنیم. وقتی میگیم مثلا امر ظاهر در وجوبه، بعد از امری که در شارع روایات بیاد اثبات وجوب اون عنوان مأمور به نمی کنه، بشه در شبه حکمی میگیم بس واجبه، حالا که این امر اینجا بشه شده پس غسل عند الاحرام واجبه چون امر بهش خورده. روایات صحیحه آمده گفته اقتصر قبل الاحرام، میگیم یجب غسل الاحرام، میگه غسل احرام واجبه، شبه حکمیه بخلاف اینجا. همچنین بقیه مسائل اصولی در طریق استنباط احکام فرعی در شبهات حکمی قرار میگیره، یعنی شبه حکمی یه حکمی بمون دست میده و تحصیل میکنه به دست میاریم و استنباط میکنیم بر اساس اون قاعده اصولی. اینجا اینجوری نیست، این اثر اگه این مقصود این اونجوری نیست. بعضیا گفتن خب بنابراین پس خود وجوب مقدمه رو اثر قرار بدیم، بگیم ما در مسئله اصولی از ملازمه بحث میکنیم، ملازمه بین وجوب نفسی شیعی و وجوب غیری مقدمات اون شیعی. خب این ملازمه اگر ثابت شد نتیجه میشه پس مقدمه مثلا فلان واجب، طهارت که مقدمه نماز شده شد واجب، خود وجوب طهارت وجوب به وجوب غیری خود این میشه شبه حکمیه. اگر اون ملازمه رو قائل نشدیم پس مقدمه واجب طهارت واجب نیست به وجوب شرعی، هم وجوب عقلی داره، مقدمیت رو داره. اگر قائل شدیم به ملازمه وجوب شرعیش هم ثابت میشه، شرعن هم واجبه، این خود شبه حکمیه است. پس بلا قاعده ملازمه در طریق اثبات وجوب غیری کل مقدمت لواجب نفسی قرار میگیره و خود این وجوب مقدمه شبه حکمیه است ثابت میشه، بس در طریق استنباط حکم فرعی در شبه حکمیه قرار گیره. این بیان رو هم خوب رد کردن، گفتن درسته وجود اگر ملازمه رو ما معیار قرار بدیم در مسئله اصولی، بگیم مسئله اصولی از ملازمه و استلزام عقلی بحث میکنه بین وجوب شرعی شیعی و وجوب شرعی مقدماتش، خیلی خوب مثل وجوب شرعی شیعی و حرمت ضد شرعی ضدش یا امتناع اجتماع امر و نه، اینا همه استلزامات عقلی است که در طریق اثبات اون حرمت ضد یا وجوب مقدمه قرار میگیره شرعاً، که این وجوب شرعی مقدمه شبهه حکمیه است، حکم کلی فرعی است. ولی این حکم فرعی هم در اینجا هم بعد در بحث ضد خواهیم گفت که امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، بنابراین که مقتضی باشه اونجا هم خواهیم گفت این کافی نیست برای اینکه این مسئله ملازمه را یا اون استلزام را در اونجا را اقتضای امر از نهی از ضد را مسئله اصولی قرار بده. چرا؟ به جهت اینکه درست خود وجوب مقدمه شرعاً یه حکم کلی است، ولی این حکم کلی غیری است، هم در اینجا که قبلا گفتیم هم در بحث حرمت ضد، هم بنابراین که امر بشه مقتضی نهی از ضد خواسته، اونجا هم خواهیم گفت. احکام غیری هم قبلا گذشت که احکام غیری تنجیز و تعذیر نداره، یعنی نه عصیان داره نه مخالفتش عصیان اضافی داره، نه منجزیت اضافی داره نه مؤمنیت اضافی داره، نه اصل براءت ازش جاری میشه چون تنجیز و تعذیر نداره. قبلا اینو مفصل در یکی از اون جهات گذشته بحث کردیم. وقتی منجز و مؤذر نشد از موضوع و دائره علم فقه خارجه. علم فقه که علم اصول مقدمه اوست، در حقیقت منطق اوست، ادله اثبات احکام فقهی را که در طریق اثبات احکام فقهی فرعی قرار میگیرد متکفل علم اصول، موضوع علم فقه اون احکام فرعیه، احکام شرعی فرعی در شبهات حکمی است که منجزیت و مؤذریت داشته باشه. حکمی که منجز و مؤذر نیست، یعنی اطاعت و عصیانش، مخالفت و موافقتش عصیانی رو ایجاد نمیکنه، تنجزی رو اضافه نمیکنه بر ذمه مکلف، بلکه منجزیت و مؤذریت مال همون حکم نفسی است فقط. این نه عصیان رو دوتا میکنه نه زیاد میکنه، چنانچه گذشت مفصل، نه اصل مؤمن و مؤذر در شک ازش جاری میشه چنانچه بعدم خواهیم گفت. و این چنین حکمی، گرچه ممکن اسمش بذاریم حکم فقهی، ولی این موضوع علم فقه نیست. موضوع علم فقه اون احکامی است که مربوط به افعال عباده، اون احکام تنجیز و تأثیر داره، یعنی مخالفتش عصیان میاره اگر با علم و عمد باشه یا با تنجز باشه، قابلیت تنجیز داشته باشه، قابلیت تأمین داشته باشه، و این از اونا نیست. بنابراین از این جهت هم نمیشه این ضابطه رو منطبق کرد بر بحث مقدمه واجب. حتی اگه به شکل ملازمه مطرحش کنیم، بگیم در مسئله اصولی بحث از ملازمه است و ملازمه هم در طریق اثبات لازم که وجوب و مقدمه شرعن است قرار میگیره، پس شد مسئله اصولی، چون وجوب شرعی مقدمه حکم کلی در شبه حکمی است. بله حکم کلی شرعی در شبه حکمی است، ولی حکمی است که خارج از موضوع علم فقه، چون منجزیتی نداره. علم فقه دائرش احکام فرعی عباده که منجزن بر اونها، مؤمن تأمین داره، تنجیز داره، قابل منجزیت و معذریت، این از اونها نیست. خب لذا بعضی از اصولیین این دو مطلبی رو که عرض کردیم جمع کردن، گفتن حالا که مسئله ملازمه یا مسئله وجوب و مقدمه به هر کدوم هر شکل مطرحش کنیم، نه خودش حکم فقهی کلی قابل تنجیزه که در فقه موضوع فقه قرار بگیره، نه به لحاظ اون ثمرات دیگری که تطبیقی است، موضوع حرمت اجرت، اخذ اجرت مثلا بر واجبات و امثال اینا، اگه برش بار بشه نه اون مفیده و کافی است برای اون ثمره ای که ما لازم داریم برای اصولی شدن یک مسئله، چون اون تطبیقی است، صغروی است، کبرایی رو ثابت بکنه. این دومی که نه کبرایی است در شبهه حکمی است، منجز نیست. پس بنابراین مسئله ملازمه بین وجوبش، وجوب مقدماتش یا بحث وجوب مقدمه واجب، چه ثابت بشه چه ثابت نشه، اثر و ثمره اصولی نداره. یعنی معیار و ضابطه اصولی بودن مسئله اصولی برایش منطبق نیست، چون او اولی ثمره اصولی نیست، تطبیقی است، دومی در شبه حکمی هست ولی منجز نیست، باز به درد فقیه نمیخوره، به درد علم فقه نمیخوره. پس چرا فقها از این مسئله بحث اصولی اون بحث کردن؟ مسئله ملازمه اثری نداره. این شبهه ایست که مطرح شده در این بحث ثمره وجوب مقدمه، که ما نه به لحاظ خود وجوب مقدمه میتونیم این اصولی قرار بدیم، چون وجوب مقدمه گرچه شرعی است علی القول به بالملازمه، ولی منجز نیست. حکم یه وجوب تنجیزی که عصیان مخالفتش عصیان بیاره، عقاب بیاره، نیست. به لحاظ اون آثار دیگری که مثل اخذ اجرت، احکام دیگر تطبیقی است و این کافی نیست برای اصولی بودن. هر بحثی رو میتونیم مصداق یک حکم شرعی دیگری قرار بدیم، هر بحثی اگر ثابت شد مثلا میتونیم اسناد به اسناد بدیم، بگیم این جوریه، و الا اگر نباشه کذب حرامه، اگر باشه صدق مثلا جایزه، که کافی نیست برای اصولی بودن. بس خود اون مسئله در طریق اثبات یک کبرایی قرار بگیره، نه مصداق یه حکم اثر شرعی دیگری. بنابراین گفته میشه مسئله اصولی ملازم، مسئله ملازمه و وجوب مقدمه ثمره فقهی که لازم است برای معیار و ضابطه اصولی بودن یک مسئله اصولی نرا نداره، و این اشکال، این اشکال رو برخی سعی کردن پاسخ بدن و پاسخهایی رو دادن که ظاهر عبارت اونها آمدن تو در مقدماتی که فی نفسه مثلا محرم لولا وجوبش، اونجاها بحث کردن و گفتن ثمرش اینه که اگه اون مقدمه عبادت باشه بنابر وجوب مقدمه اون عبادت صحیح میشه، حرمت رفع میشه، عبادت صحیح میشه. ولی تعبیر دقیقش شاید اونا مقصودشون اون تعبیر نباشه، آمدن صحت و بطلان عبادات رو در بعضی جاها که مقدمه یه چیز قرار میگیره، یه واجب دیگری قرار میگیره، او را آمدن سعی کردن اثر قرار بدن. پاسخ صحیح و دقیق این شبهه اینه که نه، بحث وجوب و مقدمه یا بحث ملازمه بین وجوب شی و وجوب و مقدماتش که این تعبیر شاید دقیق تره، هر دو شکل هم عرض کردیم سابقا، مسئله وجوب و مقدمه به هر دو نه طرح شده در کلمات اصولیون، هم به عنوان ملازمه و استلزام بین دو وجوب شرعی نفسی و غیری، هم به عنوان ابتداء هل المقدمه تو واجبتون ام لا. قبلا هم گفتیم این دو تا تعبیر فرقی درش نیست، گرچه از نظر ظاهر فرق داره، از نظر روح و محتوا فرقی نداره، به هر دو شکل میشه این مسئله رو مطرح کرد در علم اصول. ضابطه اصولی بودن و معیار اصولی بودن در این مسئله هست، یعنی میشود از این مسئله بنابر قول به وجوب مقدمه ثمره فقهی در شبهه حکمی استفاده کرد، اون یعنی حکم فقهی کلی را باش ثابت کرد یا نفی کرد، اون حکم کلی که ثابت میشه و یا رفع میشه او قابل تنجیز و تعذیره، داخل در موضوع علم فقهه که این بحث اصلی است، که یعنی پاسخ اصلی این شبهه است. با اون به این گونه است که درست وجوب مقدمه شرعاً اگر ثابت شد، خود این وجوب قابل تنجیز و تعذیر نیست، اضافه بر منجزیت و واجب نفسی. دو تا عصیان درست نمی کنه برای ما، دو تا منجز درست نمی کنه، این از این جهت درسته. ولی این وجوب اگر ثابت شد، وجوب شرعی مقدمه ولی وجوب غیری که منجز نیست، اگر ثابت شد این وجوب غیر منجز، ولی وجوبی که مبادی وجوب داره، حب و اراده داره، اراده غیری در نفس مولا، اثرش این خواهد شد که در جایی که حرامی مقدمه واجبی قرار میگیره، جایی که حرامی مقدمه یک واجبی قرار میگیره، اگر قائل شدیم به وجوب و مقدمه، اگر قائل نشدیم به وجوب و مقدمه، میان وجوب نفسی ذل مقدمه و حرمت مقدمه تنافی و تعارضی شکل نمیگیره، بلکه میشه باب تزاحم، چنانچه قبلا هم اشاره کردیم بعدم خواهیم گفت، چون در دو موضوعن گرچه تفکیک ذل مقدمه از مقدمه ممکن نیست، ولی چون در دو موضوعن میشه مثل جایی که دو تا واجب با هم قابل جمع نیستن چون ضدینن، اگه بخواد اینو انجام بده باز اون رو ترک کنه، اگه بخواد اون رو انجام بده باز اینو ترک کنه، مثل ازاله و صلات در یک زمان. چون در دو موضوعن میشه تزاحم، نمیشه تعارض، چون تعارض تنافی و امتناع اجتماعه، اینجا قابل اجتماع این دوتا خوب، ذل مقدمه واجب باشه، مقدمش هم حرام باشه، و هر کدوم اهم شد مقدم میشه بر دیگری در مقام امتثال، چنانچه بعد در تزاحم رو خواهیم مفصلا توضیح بدیم که چگونه تزاحم بر نمیگرده به تعارض و خارج از باب تعارضه، و بین دو دلیلی که تزاحم ایجاد شده بین متعلقاشون، چه از باب اینکه یکی ذل مقدمه است یکی مقدمه، این حرامه مثلا اون واجبه، چه از باب اینکه نه دو تا واجبن قابل جمع نیستن، فعل هر کدوم در یه زمان مستلزم ترک دیگری است. اونجا خواهیم گفت که چرا تعارض نیست اینجور موارد. خب اگر قائل به عدم وجوب شدیم دیگه تعارض و تنافی در کار نیست، اما ما اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، چون وجوب مقدمه وجوبی است که از ذل مقدمه میاد رو مقدمه قرار میگیره و مقدمه محرمه، فرض بر اینه، مثل همون از عرض مقصوبه کسی بخواد بره کسی رو غریقی رو نجات بده، این رفتن در مکان مقصوب که مقدمه قرار گرفت، این فی نفسه لولا مقدمیت حرامه. اگر وجوب غیری نداشته باشی این میشه مزاحم با اون واجب دیگه، ولی اگر وجوب غیری قائل شدی گفتیم مقدمه هم واجب میشود شرعاً، گرچه وجوبش استیان دیگری نمیاره، تنجیز اضافه نمیاره، ولی وجوب شرعی هست، یعنی در نفس مولا اراده رو مولا به این داره، این اراده در نفس مولا به این مقدمه با اون حرمتی که کراهت مولویست به اصطلاح حرمت، این دوتا با هم قابل جمع نیسته، یعنی وجوب غیری با اینکه منجز نیست ولی این اثر داره که قابل اجتماع نیست با حرمت، چون وجوب شرعی است، یعنی اراده و حب شرعی است، اراده شرعی پشتش گرفته، اراده غیری، اراده ای که مخالفتش یک عصیان اضافی نمیاره، ولی اراده هستش، حب این مقدمه هستش، شوق به این مقدمه هستش در نفس مولا شهر، در نفس شارع. این شوق و این اراده و این حب غیری با بغض نفسی که حرمته قابل جمع نیست، میشه مصداق باب اجتماع امر و نهی، اونم باز مسئله اصولی است خودش و ثمره اصولی داره دیگه، اون ثمره فقهی داره، ثمره فقهی منجد تنجیزی تعذیری داره. چرا؟ چون اگر شد تعارض، وقت بین دلیل وجوب نفسی و دلیل حرمت مقدمه میشه تنافی، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی بین این دو دلیل میشه تعارض و تنافی، دیگه تضاهم نیست، چون تضاهم جایی است که اینا با هم سرایت نکنه، این وجوب به متعلق اون حرام یا اون واجب دیگر، ترک اون واجب دیگره. اگر قائل به وجوب غیری شدیم، معناش اینه یه وجوب دیگری هم شرعی آمد روی متعلق حرام، حرام هم شد محبوب مولا، با اینکه مبغوض مولاست، این نمیشه، هم محبوب هم مبغوض، این دیگه ممتنعه، این هم امتناع اجتماع امر و نهیه که ما در بحث اجتماع امر و نهی خواهیم گفت که این بحث اجتماع امر و نهی ثمره فقهی داره. و دیگه وقتی واجب غیری موضوعش با حرام یکی شد، واجب نفسی دوتاست. بله، اگر وجوب غیری رو قائل نشدیم، اگر ملازمه رو قائل نشدیم، بله تعارضی نیست، تضاهم و تضاهم بعدا خواهیم گفت خارج از باب تعارضه، اما اگر قائل به ملازمه شدیم، قائل به وجوب مقدمه شدیم، اینجا دیگه موضوع این وجوب شرعی غیری خود اون مقدمه است، نزل مقدمه. پس میشه این مقدمه هم به اون عنوان این که غصبه میشه حرام، هم به عنوان این که مثلا مقدمه است. بعدا هم خواهیم گفت که اینا اگر دو عنوان بشه میشه اجتماع امر و نهی، یه عنوان باشه هر دو رو و عنوان، چنانچه بعد هم خواهیم گفت وجوب غیری رو عنوان نمیمونه، میره رو معنوان، این دیگه طبق همه مبانی در باب اجتماع امر و نهی دیگه امتناعی خواهیم شد اینجا، چون کسی هم که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن جایی که دو عنوان باشه قائلن، اما اگر یه عنوان بود و یه معنون اون عنوان، اونجا دیگه همه قائل به استحاله، امتناع اجتماع امر و نهی هست. خب وقتی رفت در باب امتناع اجتماع امر و نهی، وقت ثمره اصولی پیدا میکنه، چون خود اون مسئله اصولی است، یعنی خود بحث اجتماع امر و نهی موضوع رسیدن به یک حکم کلی در شبهه مفهومی قابل تنجیز خواهد شد. چرا؟ چون وقتی شد امتناع، میشه تعارض بین دلیل وجوب نفسی ذل مقدمه که منجزه و دلیل حرمت مقدمه که اینم حکم تنجیزی است، چون نفسی هن هر دو، یکیشون باید ساقط بشه، یا وجوب نفسی باز نباشه حرمته باشه، یا حرمته باید ساقط بشه و رفع بشه چون وجوب نفسی هست و حرمت از بین میره. این نفی حرمت یا نفی وجوب نفسی یا به عبارت دیگر تعارض بین دو تا حکم نفسی، این ثمره فقهی است، چون یکی از این دو تا قهرن یا هر دوشون ساقط میشن یا اقلا یکیشون مرتفع میشه. پس ما به وسیله وجوب مقدمه تونستیم به این نتیجه فقهی در شبهه حکمیه برسیم که مثلا اون ذل مقدمه واجب نیست یا اون حرمت مرتفعه و حرمت و یا ذل مقدمه وجوباش و احکامش این حرمت و اون وجوب منجز و معذرن چون نفسی هن هر دو. پس وقع فی طریق استنباط این حکم شرعی کلی در شبه حکمیه که قابل تنجیز اون عدم الوجوب لذل مقدمه یا عدم الحرمه للمقدمه بنابر امتناع. خب وجود واحد شد، ولی منشأ تنافی وحدت موضوع او بین وجوب غیری و وجوب حرمت شد، ولی چون این وجوب غیری تابع وجوب نفسی ذل مقدمه است، اگر رفع بشه باستی وجوب نفسی رفع بشه، تعارض سرایت میکنه به وجوب نفسی لامحاله، یعنی تا شارع وجوب نفسی رو بر نداره این وجوب غیریه هستش، بنابر ملازمه اینه دیگه، بنابر ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه این استلزام رفع نمیشه، این امتناع مگر ملزوم رفع بشه، که ملزوم چیه؟ وجوب ذل مقدمه است. پس تعارض و تنافی سرایت میکنه از دلیل حرمت مقدمه به دلیل وجوب نفسی ذل مقدمه و باز او رفع بشه. او که رفع شد او حکم مرجزه، قابل تنجیز، او حکم نفسی است. ارتفاع او از آثار بحث از ملازمه بین وجوب شه وجوب مقدمه است. پس اینجا به وسیله این قاعده ملازمه ما رسیدیم به عدم وجوب نفسی ذل مقدمه یا به عدم حرمت نفسی مقدمه. و این خودش اثرون ثمرتون فقهیتون شبهت تنجیزیتون تعذیریتون تعذیری احکام شرعی اهم از تنجیز و تعذیر. ما اگر یه حکم تعذیری هم به دست بیاریم، عدم الوجوب هم باز حکم در حقیقت بشه. جایی که از دلالت لفظی نفی وجوب رو استفاده میکنیم، همجور که وجوب حکم نفی شرعیست، حرمت حکم شرعیست، عدم الوجوب و عدم الحرمه هم احکام شرعی هم دیگه، احکام تعذیری به اصطلاح. در اصطلاح میگیم تنجیزی و یا تعذیری. بنابراین ثمره بحث ملازمه یا بحث وجوب مقدمه رسیدن به این حکم در حقیقت که در مواردی که مقدمه واجبی فی نفسه لولا المقدمیه حرام باشه، اینجا میانه دلیل حرمت این مقدمه و دلیل وجوب نفسی ذل مقدمه بنابر عدم ملازمه تعارض نیست، تنافی نیست، بنابر ملازمه تعارض شکل میگیره. چون اون وجوب نفسی هرگاه بود لازمش اینه که مقدمش هم بشه واجب، واجب شرعی غیری، واجب شرعی مقدمه با حرمت مقدمه امتناع اجتماع امر و نهی درست میشه. چون در بحث اجتماع امر و نهی خواهیم گفت حتی وجوبات غیری هم با حرمت نفسی قابل جمع نیست، اونجا خواهیم گفت اون بحث مخصوص به وجوب نفسی نیست. امتناع اجتماع امر و نهی اعمه از این که وجوبی که میخواد با حرمت در دو عنوان یا در یک معنون جمع بشه، چه هر دو نفسی باشن چه هر دو غیری باشن، چه یکی نفسی باشه یکی غیری، قابل جمع نیستن. بنابراین لازم درسته به حضور تاس، ولی از به جهت اینکه ملازمه رو قائلیم اگر بخوایم این تنافی رو رفع کنیم باید ملزوم رو رفع کنیم. ملزوم کیه؟ وجوب نفسی است. وجوب نفسی ذل مقدمه باز رفع بشه، نمیشه اون باشه و این نباشه، چون خلف ملازمه است. پس برابر ملازمه این تعارض شکل میگیره، بنابر عدم ملازمه نه این تعارض شکل نمیگیره و همین خودش ثمرتون اصولیه. چون ارتفاع وجوب نفسی از ذل مقدمه حکم شرعی کلی فرعی قابل للتأمین مؤمن رفع کردیم رو اونجا. یا اگر حرمت رو بگیم مرتفع میشه، ارتفاع و حرمت، عدم حرمت و ثبوت اباحه و جواز و المعدل عام، این باز حکم شرعی کلی رفع تنجیز کردیم از مقدمه. رفع المنجزیه که مؤمنیته داخل در غرض فقهه، حکمیست در حقیقت شرعیه، مؤمن داخل در احکام شرعی است که فقها دنبالش هستند. فقها دنبال در فقه دنبال احکام اهم از تنجیزی و تعذیری هستند. فقط احکام تنجیزی رو که نمیگن، مباحات رو هم میگن، مستحبات هم میگن، مکروهات هم میگن، چی واجب نیست و چی واجب هست هم میگن، هر دو رو میگن، همه اینا احکام شرعیه در حقیقت. پس بنابراین به عبارت مختصرتر بحث مقدمه واجب بنابر قول به مقدمه داخل میشه در صغرای یک مسئله اصولی دیگری که اون مسئله اصولی اثر فقهی تنجیزی تعذیری داره و هر جای مسئله اصولی صغرای مسئله اصولی دیگری قرار میگیره اینم مسئله اصولی است، همین هم ضابطه اصولی است، چون در طریق او قرار میگیره. بنابر امتناع وقت میشیم قائل به تعارض، وقتی قائل به تعارض شدی باید یکی از اون دو حکم نفسی رو رفع کنیم، یا حکم ذل مقدمه رو باید دست بکشیم ازش، یا حکم مقدمه رو، یا هر دو تعارض کنند و تضاد کنند. هیچ کدوم ثابت نمیشه، نه وجوب ذل مقدمه نه حرمت مقدمه. بنابراین این که گفته شد ثمره نداره مسئله وجوب مقدمه، حالا چه به شکل ملازمه مطرحش کنیم چه به شکل وجوب مقدمه مطرحش کنیم، نه ثمره داره و ضابطه اصولی بودن مسئله وجوب مقدمه در اینجا هست. به این بیانی گفته شد دیگه، اینم لازم نیست بگیم اون مقدمه عبادی باشه عبادی نباشه، ذل مقدمه عبادت باشه، چون توسلی هم باشه باز همینه، این تعارض شکل میگیره. علاوه بر بعضی که سعی کردن ثمره رو در عبادی مقدمات عبادی فقط ببرن اون لزومی نداره، درست نیست. حتی در توسلیات این تعارض شکل میگیره بین دلیل حرمت، مثل همین مثال انجاء الغریق توسلی تعبدی نیست، حرمت قصد توسلی است، باز اینجا همین تعارض شکل میگیره، یکی از این دوتا یا هر دو ساقط میشن، یکی باستی میگیم هست دیگری نیست. بنابر وجوب مقدمه تعارض بین دلیل حرمت قصد و وجوب انجاء الغریق در اینجا شکل میگیره که یه قیدی باید بزنیم، یکی از این دو دلیل رو، هر دو دلیل رو ساقط کنیم، که چه قید بزنیم یکی را چه هر دو رو ساقط کنیم، اینا بالاخره هر دوش احکام فرعی فقهی کلی است که قابل تنجیز و تعزیره. به وسیله به برکت وجوب مقدمه ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا اینجا غریق نجاتش واجب نیست چون مقدمه محرمه داره، یا برعکس این حرمت در اینجا نیست چون وجوب غیری داره و وجوب غیری با حرمت جمع نمیشه، پس این حرمت اینجا رفع شده. حرمت قصد مخصوص به جایی است که در طریق انجام یه واجبی مثلا نباشه، چه توسلی باشه اون واجب چه تعبدی باشه و همچنین این طرفش. بنابراین این یک اثر ثمره فقهی روشنی است، بار میشه بر این بحث مقدمه واجب و مخصوص به واجبات تعبدی هم نیست، در توسلیات هم جاریه. این که در بعضی از تقدیرات مرحوم آقای خویی مخصوصش کرده به توسلی تعبدیات، این بلا موجبه وجهی نداره. خب این کبرای مسئله، حالا اگر بخوایم این رو درست توضیح و تفسیر بیشتری بدیم که خب کجا این ثمره شکل میگیره و بنابر کدوم قول در اقوال وجوب مقدمه و ملازمه، چون قول به ملازمه به وجوب مقدمه هم یک قول نبود، فرق میکرد. قبلا گفتیم مقدمه موصله رو بعضی قائلن، مطلق مقدمه رو به صاحب کفایه قائلن و بنابر اینها نتیجه ممکنه فرق کنه که بنابر بعضی از اون اقوال بازم تعارض و تنافی شکل نمیگیره که بازم ثمره نداره، بنابر بعضی از اقوال تعارض شکل میگیره و داخل در همون اجتماع امر و نهی میشه به لحاظ مقدمه. اینا رو اگه بخوایم توضیح و تفصیل بدیم بحث آینده ما. صلی الله علیه و آله.